22 اردیبهشت 1404 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش محقق نائینی را در رجوع قید به ماده منتسبه الهیئت نقل کردیم که جناب محقق نائینی می فرمایند استاد ما مجدد شیرازی آن را حکایت می کرد از استاد شیخ اعظم انصاری و می گوید مجدد می فرمود که مراد شیخ از رجوع قید به ماده این است، نه اونی که صاحب تقریرات ضبط کرده است. قول آقای و آقای نائینی اختیارش می کند این را. فرمایش آقای نائینی را توضیح دادیم. اشکال محقق اصفهانی و آیت الله خویی بر ایشون رو جواب گفتیم. حالا ببینیم آیا می توان فرمایش جناب محقق نائینی رو پذیرفت یا نه. چند تا اشکال بر آقای نائینی وارد شده، البته بعضی قابل دفاعه. اشکال اول این است که مرجع قید اگر عنوان مثلا الاکرام الواجب باشد، چون فرمودن الصلاة الواجبه میشد مرجع قید، یعنی قید میخورد به الصلاة الواجبه. در اون مثال عرفی عادیش الاکرام الواجب یا وجوب اکرام، یا بفرمایید که واجب الصلات. اگر بناس مرجع قید این باشد که آقای نائینی می فرمان اینه، این موقوف است به این که ما چنین الفاظی را در خود کلام داشته باشیم. در حالی که چنین الفاظی، یعنی الصلاة واجبة یا واجب الصلاة یا الاکرام الواجب یا وجوب الاکرام، اینا هیچ کدام تو اون گزاره هایی که ما داریم وجود ندارد. وقتی که وجود ندارد تو گزاره ها و این عناوین استنباطی است، استیادی است، چگونه می تواند قید برگردد به یک عنوان استنباطی استیادی غیر مذکور در گزاره و جمله؟ این اشکال اول. این اشکال قابل دفع است به این که حکم مقیدی که قید بهش برمیگردد یا مشروطی که شرط بهش میگردد مثل حکم مرجع ضمیر است یا مثل حکم خبر است برای مبتدا، همون گونه که ممکن است مرجع ضمیر شما مؤول باشد، یعنی در کلام ذکر نشده باشد. مثل چی؟ مثل قوله تعالی اعدلوا، چی؟ هو اقرب للتقوى. خب این هو رو شما به چه میزنید؟ به عدل. اعدلوا هو عدل اقرب است به تقوا. وقت مرجع ضمیر وقتی عدل باشد، عدل که تو آیه ذکر نشده، میگید اینجا تعویل میشد، یعنی از خود اعدلو ما یه عدل درست میکنیم و او میشد مرجع ضمیر. یا مثلا مواردی که عکسشه، ان مصدریه است و فعل مضاره، بعد میگید ان مصدریه و فعل مضاره میرد به چی؟ به تعویل مصدر، و بعد ضمیری که بعدش میاد رو برمیگردونین به مصدر. دقت میکنید؟ خب اینا مواردی است که بله. یا فرض بفرمایید مبتدایی ذکر میشد و خبر غیر مذکور است، وقت میگید مثلا خبر مستفاد میشد از جمله قبلش. اینا مواردی است که چگونه مرجع ضمیر در کلام ذکر نشده ولی ضمیر به او برگردد از باب تأویل، یا مبتدا بیاد و خبرش نیاد. اینا در مواردی که باب تأویل باشد مانعی ندارد. میتوان گفت که داستان شرط و مشروط و داستان قید و مقید هم همین گونه است، یعنی ولو مقید در کلام ذکر نشده است لکن مستفاد از کلامه، و وقتی مستفاد از کلام است صلاحیت این رو دارد که قید به آن برگرده. اگرچه مشروط به اینه در کلام ذکر نشده است اما مستفاد از کلام است، و وقتی که مستفاد از کلام باشد صحیح است که شرط به آن برگردد. لذا این اشکال برطرف می شد که چگونه مرجع قید عنوانی است که در خود کلام و در خود گزاره و جمله شما ذکر نشده است. میگیم الکلام، کل کلام در مرجع ضمیر و کل کلام در مبتداهای بدون خبر. خب این اشکال اول و جوابش. پس این اشکال بر آقای ناینی وارد نیست. اشکال دوم فرمودند و اون این است که هرگاه مقید مفاد جمله باشد یا نتیجه جمله باشد، و نتیجه جمله در جمله شرطیه بدون فا نمیاد. مثلا گفته می شود اذا زالت الشمس فصل، بنابراین می بینیم که مشروطی که معلق است جمله سله است، یا در اون مثال منطقی که برامون می زدند اذا طلعت الشمس فن نهار موجود معلق ان نهار موجود است، وجود نهار معلق نیست، ان نهار موجود معلق است، مشروط است. هاکذا در اون مثال شرعی سله جواب شرط است، پس سله میشد مشروط و معلق، نه الصلات الواجبه. درست شد؟ اونی که معلق است خود جمله است که فصله یا النهار موجودون، و معلق و مقید نتیجه جمله یا مفاد جمله نیست. چرا؟ چون نتیجه یا مفاد اگر الصلاة الواجب باشد، الصلاة الواجب مرکب ناقصه، اما جمله سله یک مرکب چیه؟ تامه. هاکذا النهار موجودن، النهار موجودن یه مرکب تامه، اما وجود النهار یه چیز، یه مرکب ناقصه. اینا اصلا با هم فرق دارن. اونی که قید بهش برمیگردد یا شرط بهش برمیگردد مرکب تامه، نه مرکب ناقص. و اونی که نتیجه جمله باشد یا مفاد جمله باشد، این در واقع مرکب ناقص است. این هم اشکال دوم بر محقق ناینی. اللهم الا ان یقال، که ما پاسخ اشکال دوم رو چنین بدهیم که تو فرمایشات آقای ناینی نیست که مقید نتیجه جمله است، این در کلمات یکی از بزرگان مقررین ایشون است. ولعل این تعبیر وارد شده باشد در کلام مقرر و نه در کلام آقای نائینی، چون تو یکی از تقریراته، تو تقریر فواید الاصول آقای شیخ محمد علی کاظمینی نیست این بیان. لذا لعل این فرمایش که مقید نتیجه جمله است، شاید این از مقرر محترم باشد و نه از خود آقای نائینی. و لذا اگر از مقرر محترم باشد، بله، اشکال به آقای نائینی وارد نمی شد. اگرچه این مطلب درست است که جمله جوابیه مرکب تامه و اینی که آقای نائینی می‌فرمایند که مقید و مشروط مرکب ناقص است، و البته شما اگر اینا اگرچه با هم فرق دارد، لکن شما باید اگر میخوان اشکال کنید برهان اقامه کنید که مرکب ناقص قابل تقیید نیست و قابل شرط نیست، که چنین برهانی در اشکال اقامه نشده است. ولعل که قابل اشکال هم قابل برهان هم اصلا نباشد، یعنی نتوانید برش برهان اقامه کنید، چون همان گونه ای که مرکب تام قابلیت تقیید و تخصیص و شرط رو دارد، خب مرکب ناقص هم این قابلیت رو دارد. پس بنابراین این جهت اشکال که وارد نیست که فارق مرکب تام باشد یا مرکب ناقص، ولی این که مقید نتیجه جمله است، بله نتیجه جمله غیر خود جمله است و ظهور این است که قید به جمله میخورد نه به نتیجه جمله. لکن این تعبیر این که مقید و مشروط نتیجه جمله است مال یکی از مقررینه. در تقریر دوم چنین عبارتی وجود ندارد و این ما رو هدایت می کند به سمت این که این کلام استفاده است که مقرر محترم کرده اند، نه این که در کلام آقای نائینی وارد شده باشد تا ما بهش اشکال کنیم. پس اینم دفع می شد. می موند بریم سر اشکال سوم. لا محاله نتیجه هم قید مقید می شد. نه، ایشون میگه به جمله نمی خورد، به سله نمی خورد. آقای نائینی میگه به الصلات و واجبتون می خورد، به چه می خورد؟ به وجود و نهار میخورد. دقت کردی؟ دیرو نبودید ظاهر گوش دادید. خب پس فرق بودن و گوش دادن همینه. اشکال سوم این است که اونی که جناب محقق ناینی اینجا بیان می کنند، اشکال سوم آنچه که محقق ناینی اینجا بیان می کنند و بازگشت قید را به ماده منتسبه الالهیئت می دانند منافات دارد با مبنای ایشون در بحث وجوب. آقای ناینی در بحث دلالت امر بر وجوب قائلند که دلالت امر بر وجوب دلالت به حکم عقل است و این دلالت دلالت لفظیه یا حتی دلالت شرعیه نیست، دلالت به حکم عقل است. لازمه این بیان این است که شارع اقدس تعلیق کرده باشد حکم خودش را بر درک عقلی، یا این که عقل خودش معلق کرده باشد حکم خودش را بر یه امری، و اینا غیر معقول است. یعنی شارع بخواد حکمش رو معلق کند بر درک عقلی، اولا این بله معلوم نیست که بفرمایید، یعنی قابل غیر معقوله، یا عقل حکمش رو معلق کند اینم غیر معقوله. بنابراین فرمایش آقای ناینی اینجا با او کلامی که در باب دلالت بله دلالت امر بر وجوب دارند که به حکم عقل است تنافی دارد. خب این اشکال بله وارد جوابی ندارد مگر این که آقای ناینی بفرمایند از اون مبنا عدول کرده. خیلی خوب، اگه از اون مبنا عدول کنن این حرف دیگه گیری ندارد، اگر اون مبنا رو داشته باشن این حرف مشکل میشد. یعنی بین این دو مبنا جمع کردن تنافی وجود دارد. بله این اشکال وارده. علی ای حال به غیر از محقق بزرگ ناینی کس دیگر نپذیرفته است که رجوع قید به ماده منتسبه الالهیئت باشد و لذا گمان کنم که همین مقدار بحث در این مطلب کفایت کند. ثم باقی میماند یه تذنیبی که آقای آخوند در آخر کلامشون ذکر میکنند در آخر این فصل، میفرمایند تذنیبون، و اون این است که اطلاق واجب بر واجب مشروط قبل از حصول شرطش. مثل این که شما الان به کسی که مستطیع نیست بگویید که حج بر تو واجب است، این اطلاق واجب بر واجب مشروط قبل از حصول شرط بنابر مسلک شیخ که رجوع قید به ماده هست نه هیئت، این اطلاق اطلاق حقیقی است. چرا؟ به خاطر اینکه بنابر قول شیخ حج برش واجب است، وجوب دارد، اما زمان اتیان به این واجب در حق او بعد از چیه؟ بعد از حصول استطاعت است، ولی حج از همین حالا برش وجوب دارد. پس بنابراین اطلاق واجب بر واجب مشروط قبل حصول شرطهی رو نظر جناب شیخ اعظم این اطلاق اطلاق حقیقی است، لکن اطلاقش بنابر مسلک مشهور دیگه علی نحو الحقیقه نیست، برای اینکه تا مستطیع نشده حجی برش واجب نیست. بنابراین اگه براش بگید حج واجب رفته ای یا نه، این اطلاق اطلاق مجازی است بنابر نظر مشهور. خب آقایان در مجاز میگن احتیاج به قرینه دارد. باز نظر مشهور در باب مجاز این است که مجازات نیازمند قرینه هست. ما گفتیم نه، مجاز رو باید طبع سلیم بپذیرد، قرینه ای نمیخواد. آقایون میگن نه قرینه میخواد و قرائن رو شروع میکنن به شمارش. میگیم خیلی خوب، طبق نظر مشهور اینجا قرینه آل یا قرینه مشارفت وجود دارد. خب و به یکی از این دوتا قرینه اطلاق می شود بر واجب مشروط قبل از حصول شرطش، اطلاق واجب می شود مجازن. قرینه اول چه بود؟ اگر یادتون باشد تو متول که نخوندید، مختصر اونم قرینه اول مثل قوله تعالی در داستان یوسف به نقل یکی از اون دو زندانی که آمدن پیش یوسف خوابشون رو تعبیر کنند، یکیشون گفت انی ارا فی المقام فی المنام اعصر خمرن. درسته؟ من در خواب چنین دیدم که دارم خمر رو فشار میدم، اعصر رو فشردن، ف فشردن خمر. خب خمر رو که کسی فشار نمیداد که، اونی که فشار میدن چیه؟ انگوره. تا آبش خارج بشه بعد این آب را طبق اون عملیات تبدیل به چه کنن؟ تبدیل به خمرش کنن. خب به انگور گفته خمر به اعتبار آل، یعنی در آینده نزدیک این انگور تبدیل به چه میشه؟ خمر میشه. پس به اعتبار ما یعوله، به اعتبار ما یعول میشود خمر. یا این که به یه دانشجوی بفرمایید سال اول یا دوم پزشکی شما میگید چی؟ آقای دکتر. خب این که هنوز دکتر نشده است. به اعتبار ما یعول که در آینده خواهد شد شما میگید آقای دکتر. یا به کشتیگیرمون میگید چی؟ میگید جهان پهلوان. جهان پهلوان که الان نیست. به اعتبار ما یعول که انشالله میشد میگید جهان پهلوان. ما یعول بعده. خب قرینه مشارفت چیست؟ اونم انگوره. به اعتبار این که در آینده میشد خمر، همین حالا بهش گفته خمر. مثل یه بچه طلبه‌ای که تازه درس رو شروع کرده، شما بهش بگید که بله جناب مجتهد مطلق، تازه شروع کرده از ضرب ضرب ضرب، اینا به اعتبار ما یعوله. و اما قرینه مشارفت چه بود؟ مثل اطلاق قتیل است بر مصلوب، کسی که به صلیبش کشیده اند. خیلی خوب، این دیگه بعد از مدتی از دنیا خواهد رفت. شما الان که زنده است ولی به صلیب کشیده شده است، به قرینه مشارفت صحیح است که به او بگویید چی؟ قتیل. قرینه مشارفت یعنی در شرف چیست؟ موت. در شرف قتل، در شرفش است. شما قبل از این که مشرف بشد به موت بهش میگید چی؟ میگید میت یا قتیل. به اینم میگن قرینه مشارفه. حالا واجب مشروط با فقدان شرطش بنابر قول مشهور صحیح است شما بهش بگید واجب، لکن واجب است مجازن، این اطلاق مجازی است، به قرینه اول یا به قرینه مشارفت. تا اینجا درست شد. اما بیام سر استعمال صیغه افعل. استعمال صیغه افعل در طلب بنابر هر دو مسلک، چه مسلک شیخ و چه مسلک مشهور. استعمال صیغه افعل در طلب بنا بر هر دو مسلک علی سبیل چیست؟ حقیقت است. چرا؟ به خاطری که استعمال صیغه افعل در طلب در مسلک شیخ که استعمال شده است در طلب حقیقی در واجب مشروط، چون قبل حصول شرطش هم شیخ میگه واجب واجب است، پس صیغه افعل استعمال شده است در وجوب حقیقتاً بنابر نظر شیخ. چرا؟ به خاطر اینکه واجب مشروط واجب است حقیقتا و مطلوب است شرعا، پس بنابراین صیغه افعل رو نظر شیخ در طلب حقیقی استعمال شده است. مثل اذا زالت شمس فصله، شیخ میگه نماز ظهر است، همین حالا واجبه، پس فصله در حقیقت طلب حقیقی استعمال شده. اما بنابر مسلک مشهور بازم استعمال شده است در طلب صیغه افعل، بازم اینجا در طلب استعمال شده حتی بنابر نظر مشهور، لکن اینجا طلب مطلق استعمال شده است در طلب مطلق، یعنی طلب مقسمی نه قسمی، طلب مقسمی استعمال شده و تقیید استفاده می شود از دال دیگری، بنابراین رو نظر مشهورم صیغه افعل استعمال شده است در طلب به نحو حقیقت، ولی در طلب مطلق مقسمی. و چون دیگه بر این بحث ثمره نه علمیه مترتب است و نه عملیه مترتب است، لذا این بحث را همینجا تمامش میکنیم و دیگه متعرض به تتمه بحوث واجب مطلق و مشروط نمی شویم، اگرچه ما یه بحث عمده ایش را که شاید چند هفته طول می کشید ترک کردیم، و اون بحث است که اذا تردد القید بین رجوعش به چی؟ بین رجوعش به هیئت یا ماده به کدام باید ارجاع بدهیم؟ ما دیگه این بحث را ترک کردیم و بحث های دیگری هم تو این جا قابل طرح بود که ایکالش می کنیم به مباحث قطع بعضیش را، و بعضیش را ایکال می کنیم به شرایط جریان اصول عملیه که انشاءالله به شرط حیات اونجا بحث خواهیم کرد، و همینجا دیگه بحث واجب و مشروط رو میبندیم و تمام میکنیم، و به شرط حیات بعد از حج که خدمت شما رسیدیم میریم سر بحث معلق و چی؟ واجب معلق و واجب منجز. این طلب شما انشاءالله بعد از بفرمایید که حج، اگرچه فردا درسمون برقراره، منتها دیگه اصول نداریم، تفسیره که فردا انشاءالله خدمت آقایان هستیم. و صلی الله علی محمد و آله. دختر